بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. یک شنبه 13 روز از خرداد ماه رو در کنار شما هستیم با مجله صبحانه با خبر. رویا ملکی هستم و به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. صبحانه با خبر امروز رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
ناتو میگوید در صورت حمله احتمالی ایران به اسرائیل از آن کشور دفاع نخواهد کرد.
نتانیاهو درباره توافق هسته‌ای ایران با رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا دیدار می‌کند.
دونالد ترامپ از دیدارش با رهبر کره شمالی در 22 خرداد خبر داد.
دبیرکل ناتو اعلام کرد که اگر روزی ایران به اسرائیل حمله کند، این ائتلاف نظامی از اسرائیل دفاع نخواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، ینس ستولتنبرگ در گفتگو با نشریه آلمانی درشپیگل که روز شنبه منتشر شد گفت که اسرائیل با ناتو همکاری دارد اما عضو ناتو نیست. به گفته دبیرکل ناتو، تضمین امنیت اعضای ناتو شامل حال کشور اسرائیل نمی شود و ناتو در مناقشه های خاورمیانه مداخله ای ندارد. در هفته های اخیر تنش میان ایران و اسرائیل بر سر حضور نظامی ایران در سوریه که هم مرز با اسرائیل است افزایش یافته.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو بر سر توافق هسته‌ای ایران با رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان روز دوشنبه به اروپا سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو می‌گوید در این دیدارها درباره راه‌های متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران و اقدام‌های به گفته وی توسعه طلبانه تهران در منطقه مذاکره خواهد کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ترزا می نخست وزیر بریتانیا از حامیان توافق هسته‌ای هستند. از سوی دیگر اولاف شولتز وزیر دارایی آلمان در نشست سران گروه هفته گفت سایر کشورهای عضو این گروه مخالفت خود درباره تحریم‌های جدید واشنگتن بر ایران را به استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد کشورش از توافق هسته‌ای با ایران خارج خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که برنامه ملاقاتش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی طبق برنامه قبلی در روز 22 خرداد در سنگاپور انجام خواهد گرفت. این سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه در کاخ سفید و پس از دیدار کم سابقه وی با فرستاده ویژه رهبر کره شمالی انجام شد. دونالد ترامپ با تاکید بر اینکه توافق با کره شمالی یک فرایند تدریجی خواهد بود گفت که به اعتقاد وی این فرایند در آخر با موفقیت همراه خواهد شد.
این تازه آغاز کار است. من نمیگویم و هرگز هم نگفتم که تنها در یک دیدار همه مسائل حل میشه. داریم درباره سالها دشمنی و سالها مشکل حرف میزنیم، اما فکر میکنم در نهایت نتیجه مثبتی بگیریم.
ماه گذشته با رد و بدل شدن انتقادها بین مقامهای دو کشور، رئیس جمهوری آمریکا 3 خرداد با ارسال نامه‌ای به پیونگیانگ از لغو این دیدار خبر داد. رئیس جمهوری کره جنوبی که در هفته‌های اخیر دو بار در مرز دو کشور با کیم جونگ اون دیدار کرده، در تلاش برای کاستن از تنش‌ها بین پیونگیانگ و واشنگتن نقشی کلیدی داشته است.
ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه روز شنبه گفت ایران هیچ گونه نیروی نظامی رزمنده‌ای در این کشور ندارد و همه نظامیان ایرانی در این کشور مستشار هستند و کمکشان به ارتش سوریه جنبه مشاورتی دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، ولید معلم در جمع خبرنگاران گفت حضور ایران در سوریه مشروع و بر اساس دعوت دولت مرکزی این کشور است. حضور ایران در سوریه همواره انتقاد و مخالفت شدید اسرائیل را در پی داشته است. اما ولید معلم سخنان مقام‌های اسرائیلی را در این باره ادعاهای بی اساس خواند. از سوی دیگر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در گفتگویی که روز شنبه در روزنامه شرق منتشر شد نیروهای ایران در سوریه را مستشاری خوانده و گفته است آنها در منطقه جنوب سوریه هیچ گونه حضوری ندارند. در هفته‌های اخیر چند مقام ارشد روسیه بر لزوم خروج نیروهای ایران و حزب الله لبنان از خاک سوریه تاکید کرده بودند.
غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه میگوید عضویت در تلگرام و فعالیت در این پیام رسان ممکن است جرم تلقی شود. محسنی اژه‌ای در گفتگو با خبرگزاری ایسنا که روز شنبه منتشر شده جزئیات این جرم و چگونگی وقوعش را شرح نداد، اما در پاسخ به سؤالی درباره فعالیت خبرنگاران در تلگرام گفت که برای این پیام رسان محدودیت‌هایی اعمال شده که اگر خلاف آن عمل شود منجر به جرم هم می شود. پیام رسان تلگرام همانند شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر در ایران فیلتر شده است. حکومت ایران میگوید که شهروندان به جای تلگرام میتوانند از پیام رسان‌های داخلی استفاده کنند، اما درباره میزان امنیت این شبکه‌ها، حفظ حریم خصوصی کاربران و ارتباط این پیام رسان‌های داخلی با نهادهای امنیتی تردیدهایی از سوی برخی کارشناسان و شهروندان مطرح شده است. از سوی دیگر محسنی اژه‌ای در همین گفتگو افزود وزارت اطلاعات درباره پرونده فعالان محیط زیستی اطلاعاتی ندارد و نمیتواند اظهار نظری کند.
جمعی از دامداران و مرغداران استان یزد روز شنبه در مقابل استانداری تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند و خواستار رسیدگی به افزایش تولیدات خود شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دامداران در این تجمع با اشاره به مشکلات خود از جمله نبود تناسب بین قیمت نهادهای دامی و قیمت شیر، خواستار افزایش قیمت شیر خریداری شده از دامداران بودند. مرغداران نیز از نبود تناسب بین قیمت مرغ و قیمت نهادهای طیور شکایت داشتند و خواستار افزایش قیمت مرغ خریداری شده از آنها بودند. مرغداران میگویند در چند ماه گذشته قیمت نهادها حدود 50% افزایش داشته است. در ماه‌های اخیر اعتراض صنفی و اقتصادی در ایران گسترده‌تر از قبل شده. این اعتراض‌ها در دیماه 96 به موجی از اعتراض‌های سراسری ضد حکومتی در ده‌ها شهر ایران تبدیل شد. آسمان ایران در 13 روز از خرداد ماه. اردبیل با 7 درجه سردترین و اهواز با 46 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هست. بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی ایران امروز سامانه بارشی در غرب، شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، شمال شرق و بخشی از مرکز کشور فعال بوده و سبب رعدبار و رعد و برق و وزش باد شدید و موقتی میشه. شدت بارش در زنجان، قزوین، مرکزی، آذربایجان غربی و شرقی، البرز، تهران، سمنان و اصفهان خواهد بود. همچنین امروز بارش و کاهش نسبی دما در استان‌های ساحلی خزر تداوم خواهد داشت. در ماه‌های اخیر اعتراضات صنفی در ایران در ابعاد مختلف گسترده‌تر شده. به تازگی دامداران و مرغداران هم با برگزاری تجمعات اعتراضی ناخرسندی خودشون رو از شرایط موجود بیان می‌کنند. درباره دلایل و چگونگی افزایش نارضایتی‌ها امروز با مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو می‌کنیم. آقای واحدی، آیا مشکلاتی که از چند ماه پیش سبب اعتراض قشرهای مختلف در ایران شده جدیده یا ریشه و دلایل قدیمی داره؟
سلام به بینندگان من و شما. ببینید، از قبل از دی ماه، از حتی چند سال قبل، بعضی از تظاهرات، تجمعات یا حداقل هر نوع امکان اعتراضی وجود داشت در مورد مؤسسات مالی، در مورد عدم پرداخت حقوق کارگران مدت چند ماه، اینها وجود داشت. اما به نظر میسید موضوع جدیدی که از دی ماه به این طرف شروع شده و باعث شده که انگیزه معترضان به بیان اعتراضشون به صورت علنی بیشتر بشه، اینه که همون چیزی که خلاصه شد در اصلاح طلب اصول گرام و دیگه تمام ماجرا، بسیار از این کسانی که در تجمعات شرکت میکنن، من معتقدم انگیزه سیاسی ندارن، نه اینکه مسائل سیاسی رو نخوان پیگیری کنن، اما این تجمعات واقعا کسی که حقوقش رو چند ماه نمیدن ثمرش مهم نیست که کی حاکمه، اون مشکل تأمین رزق و روزی خانواده شو داره. به نظر میاد یک ناامیدی هم سیاسی هم مدیریتی در مردم ایجاد شده. تا به حال هی میگفتن این گروه میگفت اصولگراها نمیذارن، اصولگرا میگفتن اصلاح طلبا نمیدونم برنامه درست ندارن، به فکر فقرا و مستضعفین نیستن. اما به نظر میرسه الان مدتی که بسیار از افراد، یک به نظر اکثریت غالبی در جامعه ایران، از دو جناح حکومتی که مرتب در سالهای اخیر چرخیده حکومت در دستشون و هر بار هم سعی کردن گناه رو گردن دیگه بندازن، ناامید شدن و راهی جز اعتراض نمیبینن. از اون ور هم وقتی که شرایط بسیار سخت میشه یه تهدیدها هم خیلی اثرگذار نیست. نمیگم این بار تهدیدها قطعا یه اثره، چرا وقتی بازداشت طولانی بشه، بازداشت گسترده انجام بشه، رفتاری که با دراویش انجام شد، رفتاری که با تظاهرکنندگان انجام میشه، حتما اثر داره، ممکنه یه عده ناچار شن کوتاه بیان. اما به نظر میرسه انقدر فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی و فشارهای فرهنگی زیاد شده که خیلی برای مردم تفاوت نداره با زندان رفتن و کتک خوردن و شکنجه شدن. به همین جهت به نظر میرسه از طرفی هم وضعیت مالی روز به روز متأسفانه بدتر میشه. به نظر میرسه با عملیاتی شدن تحریم هایی که ترامپ اعلام کرده باز بدتر هم خواهد شد. من گمان میکنم به دلیل اون عدم اعتماد و گسترش مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، باید منتظر تحولات و اجتماعات و تظاهرات و اعتراضات بیشتری هم باشیم.
آیا تشکیلاتی در ایران وجود داره که مردم بتونن به عنوان مخاطب و برای بیان نظراتشون به اون اعتماد کنن؟
متاسفانه مشکل عمده همینه. ببینید در تمام دنیا تشکیلاتی وجود دارن، سندیکاهایی وجود دارن که هم مورد اعتماد کارگران هستن، هم مورد در واقع قبول دولت. اونها اگر برن با دولت مذاکره کنن، وعده‌ای بگیرن و وعده‌ای بدن، کارگران هم تمکین میکنن. در ایران متاسفانه نه گروه‌های سیاسی ما دیگه مرجعیتی برای مردم دارن، نه حاکمیت مورد اعتماد مردم هست. به همین جهت این حتی میتونه بره به طرف بعضی تجمعات و اعتراضات پور خطرناک. این حق مردم، خودم از کسانی هستم که دفاع میکنم از تجمعاتشون. ظاهرا به نظر میرسه که حرف عادی رو حکومت نمیفهمه. حتما باید فشار باشه، اعتراض باشه، زد و خوردی بشه، سر صدای در دنیا بشه، حکومت رسوا بشه تا کاری بکنن. اما این وضعیتی که وجود داره، چون نه تشکیلات سیاسی وجود داره که مورد اعتماد مردم باشه، نه حکومت مورد اعتماد مردم هست، نه سندیکاهای فعال شده که حکومت جلوشون رو گرفته در تمام 40 سال گذشته، این میتونه وضعیت رو برای همه، هم برای مردم، برای حکومت خیلی خطرناک بکنه.
به نظر شما تا چه حد امکان فراگیر شدن این اعتراض‌ها وجود داره؟
من گمان می‌کنم به دلایل متعدد اعتراضات بیشتر خواهد شد. دلیل اولش این که وضعیت اقتصادی وضعیت مناسبی نیست. نهادهای پرخرجی در کشور وجود دارن که همیشه اولویت با تأمین بودجه اونهاست، حتی به قیمت محروم کردن مردم از پرداخت حقوق کارگران و کارمندان. فساد گسترده‌ای که متأسفانه از افراد فاسد حمایت هم میشه اگر وابسته به جناح‌های خاص باشن. و مسئله دیگه این که هیچ یک از بخش‌های قدرت، اهم از رهبر، قوه قضاییه، قوه مقننه و دولت، ضعف رو و بی‌کفایتی خودشون رو نمی‌پذیرن، فقط تقصیر رو متوجه دیگری میرن. وقتی کسی نپذیره ضعف خودش رو و بی‌کفایتی خودش رو، فکری هم برای جبرانش نخواهد کرد. از طرفی با عملیاتی شدن تحریم هایی که آمریکا گفته و به نظر میرسه که ترامپ خیلی هم جدی هست در این تحریم ها، وضعیت اقتصادی ایران بدتر خواهد شد. اون امیدی که به کمک های کشورهای دیگه دارن یا معاملات به کشورهای دیگه دارن کاهش پیدا خواهد کرد. و نکته آخر هم این که تهدیدها تا به حال ممکن بوده اثر داشته باشه، نمیگم اصلا اثر نداره، ولی وضعیت انقدر فشار اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بر مردم زیاده که یه زندان و شکنجه و دستگیری خیلی عامل بازدارنده برای جلوگیری از تظاهرات نخواهد بود. مجموعه این عوامل به نظر من دست به دست هم خواهد داد و شاهد تظاهرات و اعتراضات گسترده‌تر خواهیم بود. اگر هم در ظاهر سرکوب بشه، به طرق دیگه اعتراضات سر برخواهد بود.
آقای وایدی، سپاس از شما.
موفق باشید.
2042-021-12-21-12 این شماره رادیو فرداست، اون رو به خاطر بسپارید و با ما در تماس باشید.
در اول ادعایمان این است که متوجه شده ایم که این دولت مردان در لوای دین و خرافات مرتکب چه جنایاتی شدند و مذهب جز حربه‌ای برای در جهل نگه داشتن ملتمان بیش نیست، ولی همزمان خودمان حواله جزای این ستمکاران را به آن دنیا و خدا می دهیم. زمان آن رسیده که از جهل و خرافات القا شده این آخوندها گذر کرده و حواله جزای این ستمکاران را در آینده به قانون بدهیم. در این صورت نشان خواهیم داد که همانطور که ادعای ما است به آگاهی رسیده ایم.
من میخواستم به تمام کسایی که میگن ایران ممکنه پس از نارامی ها تبدیل به سوریه دیگه ای به شرط کنم که همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و دلیل من این است که تو دنیا کشور دیگه ای به نام ایران وجود نداره که ایران تبدیل کنه به سوریه دیگه ای. به عبارت دیگه این روسیه نبود که سوریه رو به اینجا رسوند، بلکه این پول ها، مهمات ها و نیروهای ایرانی بودن. روسیه حتی پول بنزین هواپیماهاش رو از ایران میگرفت و پول مهماتش رو که توی سوریه بمباران کنه.
رفتار و کردار رئیس جمهور آمریکا از روزی که اومد ایرانیان را بدبخت و بدبخت و بدبخت تر کرد. ما که 30 روز بودیم و با این فرمانروایان ستمگر خودخواه فقط به فکر خیش که هی روزگارمون تلخ و تلخ بود، ولی این آقای رئیس جمهور آمریکا هم نابودش کرده، صد برابر آنچه که بر ما ستم میشد این ستم را افزایش.
در ادامه خلاصه خبرها، دبیر کل ناتو اعلام کرد که اگر روز ایران به اسرائیل حمله کند این ائتلاف نظامی از اسرائیل دفاع نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو بر سر توافق هسته‌ای ایران با رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان روز دوشنبه به اروپا سفر می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که برنامه ملاقاتش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی طبق برنامه قبلی در روز 22 خرداد در سنگاپور انجام خواهد گرفت. وزیر امور خارجه سوریه میگوید ایران هیچ گونه نیروی نظامی رزمنده‌ای در این کشور ندارد و همه نظامیان ایرانی در این کشور مستشار هستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه میگوید عضویت در تلگرام و فعالیت در این پیام رسان ممکن است جرم تلقی شود. جمعی از دامداران و مرغداران استان یزد روز شنبه در مقابل استانداری تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند و خواستار رسیدگی به افزایش تولیدات خود شدند. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای تمام اختیارهای دبیرکلی این حزب را به شورای مرکزی حزب اعتماد ملی واگذار کرد. موضوع آزار جنسی دانش آموزان پسر یک مدرسه در غرب تهران همچنان جز خبرهای داغ شبکه‌های اجتماعی است و بازجویی از معاون آموزشی این مدرسه به عنوان متهم اصلی پرونده همچنان ادامه دارد. روزنامه ایران در شماره امروزش در گزارشی نوشته که بررسی این پرونده آزار جنسی پشت درهای بسته ادامه دارد. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه ماست تا نکات مهم این گزارش رو روایت کنه.
در گزارش روزنامه ایران که امروز در یکی از صفحات میانیش منتشر شده تاکید شده که نخستین جلسه رسیدگی به پرونده ناظم این مدرسه به اتهام آزار جنسی صبح روز گذشته با حضور دادستان تهران بنوشته این روزنامه و خانواده هایی که شکایت کردند، خانواده های دانش آموزان در شعبه ششم بازپرسی دادسرای ارشاد برگزار شده. چند نکته مهم در این گزارش بهش اشاره شده. یکی از نکات این هست که این دانش آموزان رو اعزام کرده بودن به پزشکی قانونی و قرار بود که پزشکی قانونی تعیین بکنه که آیا این دانش آموزان مورد آزار جنسی قرار گرفتن یا تجاوز جنسی. حالا روزنامه ایران نوشته که اساساً پزشکی قانونی این دانش آموزان رو معاینه نکرده، بلکه به لحاظ وضعیت روحی و روانی تست های از اونها گرفته و سعی کردن با دانش آموزان صحبت کنن و بعد هم بنوشته این روزنامه 8 دانش آموز اعزام شدن به پزشکی قانونی. پیشتر گفته می شد که بین 13 تا 16 دانش آموز مورد آزار قرار گرفتن. از 8 دانش آموزی هم که اعزام شدن 6 دانش آموز حاضر شدن که اونها هم معاینه نشدن. خانواده های دانش آموزان هم در گفتگو با روزنامه ایران تأکید کردن که وزارت آموزش و پرورش حمایتی از اونها نکرده، هیچ کدومشون گفتن ما رضایت ندادیم و همچنان بر شکایت خودمون اصرار داریم.
مقام های آموزش و پرورش در این باره چه اظهارات یا اقداماتی داشتن؟
اظهارات مقام های آموزش و پرورش متناقض هست. اونجوری که امروز روزنامه ها روایت کردن، روزنامه شرق نوشته که مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 تهران آقای ناصر کوهستانی گفته که هیچ تجاوزی به دانش آموزان نشده. علاوه بر اظهارات این مقام آموزش و پرورش، اظهارات آقای مجید تهرانیان که ایشون مسئول یا رئیس بخش مدارس غیر انتفاعی وزارت آموزش و پرورش هست رو روزنامه شرق منتشر کرده و از قول این مقام نوشته که تجاوز جنسی نبوده، آزار جنسی بوده. به خانواده های این دانش آموزان توصیه کرده که صبر کنن و گفته که این مدرسه 18 سال سابقه داشته و خوشنام هم بوده و افرادی که در اونجا هستن افراد صدیقی هستن. اما روزنامه ایران درست برعکس این ماجرا رو روایت کرده، از قول خود آقای ناصر کوهستانی که مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 تهران هست نوشته که اخباری که به نقل از من منتشر شده مبنی بر اینکه هیچ تجاوزی صورت نگرفته تکذیب میشه. ایشون گفته من چنین اظهار نظری نکردم و اون کسی که باید در این زمینه اظهار نظر بکنه و رأی و حکم بده قوه قضاییه و دستگاه قضایی است. البته ایشون نکات دیگری رو هم بیان کرده، از جمله اقداماتی که برای در واقع کمک به خانواده‌های دانش آموزان از سوی آموزش و پرورش قرار است انجام بشه. روزنامه آفتابی هست هم امروز یه گزارش داره درباره این که در این ماجرا هیچ مقام مسئولی تاکنون عذرخواهی نکرده، نه از خانواده دانش آموزان نه از مردم.
روزنامه جهان صنعت هم از افزایش آسیب‌های اجتماعی به ویژه خشونت خبر داده. خیلی کوتاه از جزئیات برامون بگید.
روزنامه جهان صنعت در این گزارش به استناد اظهارات یکی از کسانی که در حوزه آسیب شناسی اجتماعی فعالیت میکنه نوشته که در حال حاضر خشونت در جامعه ایران رو به افزایش هست. نکات و دلایل افزایش خشونت در جامعه ایرانی رو در این گزارش بهش اشاره شده. از اون طرف هم این روزنامه به نقل از کارشناسان و پژوهشگران نوشته که ایران در رتبه 10 افسردگی در دنیا قرار داره و باید تمهیدات و اقدامات گسترده‌ای برای خروج از این وضعیت اتخاذ بشه.
آقای رفیع‌زاده ممنون از شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
من از استرالیا تماس میگیرم. یک پدیده هست اینجا که در واقع در کشورهای دیگه نمیدونم هست یا نه، هر کسی که به نوعی با کودکان و افراد زیر 18 سال کار میکنه باید از طرف دولت و پلیس چک بشه و بعد از چک شدن توسط پلیس بتونه با کودکان کار بکنه، حالا چه به عنوان مربی، معلم، راننده اتوبوس، مربی ورزش، حتی دربون، هر کسی که به نوعی با کودکان در ارتباطه تا قبل از این که فیلتر نشه اجازه کار با بچه‌ها رو نداره و ایران هم باید همچین کاری رو انجام بدن، چون این پدیده در ایران سالیان سال بوده و همچنان هم هست و خیلی از افراد این اتفاق براشون افتاده و سکوتشون رو برای همیشه نگه داشتن و با کسی صحبت نکردن.
یه خانومی فرموده بودن کسایی که میخوان با بچه‌های زیر 18 سال تو هر مقطعی کار کنن یا آموزش بدن باید از طرف پلیس چک بشن و تایید بشن. کدوم پلیس؟ همون پلیسی که رئیسش آقای احمدی مقدم این همه پول مردم رو برداشت بالا کشید هیچ کاریش نکردن، یا همون پلیسی که از روی مردم رد شد، یا همون پلیسی که هر جا 4 وای میسن با باتون میزنن تو سرشون؟ آخه کجا پلیس کنار مردم یا با مردم بوده تو این مدت 40 که این بار مردم بخوام به پلیس پناه ببرن؟
خداییش میخوام یه چیزی از هموطنان هم بپرسم. از وقتی خمینی جام زهر نوشید اونو نوشید یا به خورد ما داد؟ از وقتی خامنه‌ای نرمش قهرمانانه کرد کمر ما رو شکوند یا خودشون؟ مطمئن باشی اینا از خودشون هیچ مایه نمیذارن، اینا از مردم مایه میذارن.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش رو از مهدی رستم‌پور بشنویم. امروز مهدی رستم‌پور از شکست تیم ملی والیبال ایران مقابل ایتالیا میگه و دیدارهای دوستانه قبل از جام جهانی و البته رقابت‌های تنیس آزاد فرانسه با هم ببینیم و بشنویم.
برای شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبح یکشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ ملت‌ها در والیبال و شکست سنگین ایران مقابل ایتالیا در دیداری که ایتالیایی‌ها نمایشی کاملاً برتر رو ارائه کردن 3-0 ایران رو از پیش رو برداشتن. این دهمین باره که والیبال ایران 3-0 به ایتالیا میبازه با درخشش ایوان زایتسف که بهترین بازیکن زمین بود، به تنهایی 16 امتیاز گرفت در 3 ست و در دفاع و حمله نمایش فوق‌العاده‌ای داشت. همچنین جیانلی، خوان تورنا، رامداتسو، چستر که دست به دست هم دادن تا شکست دیگری رو به تیم ملی والیبال ایران در این رقابت ها تحمیل کنند، در حالی که دیگر نمایندگان آسیا هم 3-0 باختن. برزیل 3-0 ژاپن رو برد، چین مقابل لهستان با همین نتیجه شکست خورد و آمریکا هم باز با نتیجه مشابه 3-0 کره جنوبی رو از پیش رو برداشت. آخرین بازی ایران از هفته دوم مسابقات مقابل کانادا برگزار خواهد شد. رقابت‌های دوستانه فوتبال در نقاط مختلف دنیا برای رقابت‌های جام جهانی و بازی‌های تدارکاتی، در حالی که دیدارهای دوستانه ایران یکی پس از دیگری لغو شده، سایر تیم‌ها مطابق برنامه دارن کارشون رو پیگیری می‌کنن. انگلستان 2-1 نیجریه رو از پیش رو برداشت. آلمان مدافع عنوان قهرمانی در جام جهانی در برابر اتریش 2-1 شکست خورد، اتریشی که حتی در جام جهانی هم حضور نخواهد داشت. در این مسابقه مانوئل نویر بعد از 600 روز یه بار دیگه در ترکیب تیم ملی آلمان قرار گرفته. خب شب خوبی رو هم سپری نکرد، در حالی که او به دلیل مصدومیت مدتی طولانی از رقابت‌ها دور بوده. سوئد و دانمارک در دربی نوردیک 0-0 مساوی شدند. همین نتیجه در بازی بلژیک و پرتغال تکرار شد. پرتغالی که همگروه تیم ملی ایران بدون کریستیانو رونالدو به زمین رفت، اما جوزه فونته و پپه دو مدافع پا به سن گذاشته پرتغالیا شب فوق‌العاده‌ای رو سپری کردند در برابر مهاجمان بلند آوازه بلژیک مثل بنتکه، هازار، دیبروین، مرتنس، لوکاکو که راه به جایی نبردن در برابر پرتغال. در یک بازی دیگه از تیم‌های شمال اروپا، ایسلند مقابل نروژ که در جام جهانی هم حضور نداره 2-3 نتیجه رو واگذار کرد. رقابت‌های تنیس فرنچ اوپن، رقابت‌های گرند اسلم که پیگیری میشه و نتایج مهم مردان و زنان به این شرح بود که داوید گافن از بلژیک در برابر گای مونفیس از فرانسه، در حالی که مونفیس 4 تا مچ پوینت داشت، یعنی روی 4 تا توپ اگر هر کدوم در زمین گافن میخوابید بازی رو میبرد، گافن موفق شد بازی رو 3-2 ببره. فابیو فونینی از ایتالیا با همین نتیجه کایل ادموند از انگلستان از پیش رو برداشت، اما رافائل نادال خیلی راحت 3-0 ریشار گاسکی از فرانسه رو برد. و در رقابت‌های زنان هم سلوان استفنس از آمریکا، گاربین موگوروزا از اسپانیا، سیمونا هالپ از رومانی، انگلیک کربر از آلمان و سرینا ویلیامز از آمریکا رقبای خودشون رو شکست دادن. در حساس‌ترین و مهمترین نتیجه‌ای که رقم خورد، آنت کنتاویت از استونی مقابل حریف نامدار خودش پترا کویتووا از جمهوری چک که دو بار فاتح ویمبلدون شده تونست آنت کنتاویت بازی رو ببره و راهی دور بعد بشه. یک شنبه ای سرشار از شادمانی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم.
سلام به وقت ایران، شما بیننده و شنونده که نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
منم صبح بخیر میگم به شما اینکه اکنون به صبحانه با خبر پیوستید. در ادامه سرخط خبرها،
ناتو میگوید در صورت حمله احتمالی ایران به اسرائیل از آن کشور دفاع نخواهد کرد.
نتانیاهو درباره توافق هسته‌ای ایران با رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا دیدار می‌کند.
دونالد ترامپ از دیدارش با رهبر کره شمالی در 22 خرداد ماه خبر داد. دبیر کل ناتو اعلام کرد که اگر روزی ایران به اسرائیل حمله کند، این ائتلاف نظامی از اسرائیل دفاع نخواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، ینس سولتنبرگ در گفتگو با نشریه آلمانی درشپیگل که روز شنبه منتشر شد، گفت که اسرائیل با ناتو همکاری دارد اما عضو ناتو نیست. به گفته دبیرکل ناتو، تضمین امنیت اعضای ناتو شامل حال کشور اسرائیل نمی شود و ناتو در مناقشه‌های خاورمیانه مداخله‌ای ندارد. در هفته‌های اخیر تنش میان ایران و اسرائیل بر سر حضور نظامی ایران در سوریه که هم مرز با اسرائیل است افزایش یافته.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو بر سر توافق هسته‌ای ایران با رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان روز دوشنبه به اروپا سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو می‌گوید در این دیدارها درباره راه‌های متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران و اقدام‌های به گفته وی توسعه طلبانه تهران در منطقه مذاکره خواهد کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ترازا می نخست وزیر بریتانیا از حامیان توافق هسته‌ای هستند. از سوی دیگر اولاف شولز وزیر دارایی آلمان در نشست سران گروه 7 گفت سایر کشورهای عضو این گروه مخالفت خود درباره تحریم‌های جدید واشنگتن بر ایران را به استیون مانوچین وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کردند. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد کشورش از توافق هسته‌ای با ایران خارج خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که برنامه ملاقاتش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی طبق برنامه قبلی در روز 22 خرداد در سنگاپور انجام خواهد گرفت. این سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه در کاخ سفید و پس از دیدار کم سابقه وی با فرستاده ویژه رهبر کره شمالی انجام شد. دونالد ترامپ با تاکید بر اینکه توافق با کره شمالی یک فرایند تدریجی خواهد بود، گفت که به اعتقاد وی این فرایند در آخر با موفقیت همراه خواهد شد.
این تازه آغاز کار است. من نمیگویم و هرگز هم نگفتم که تنها در یک دیدار همه مسائل حل میشه. داریم درباره سالها دشمنی و سالها مشکل حرف میزنیم، اما فکر میکنم در نهایت نتیجه مثبتی بگیریم.
ماه گذشته با رد و بدل شدن انتقادها بین مقام‌های دو کشور، رئیس جمهوری آمریکا 3 خرداد با ارسال نامه‌ای به پیونگ‌یانگ از لغو این دیدار خبر داد. رئیس جمهوری کره جنوبی که در هفته‌های اخیر 2 در مرز دو کشور با کیم جونگ اون دیدار کرده، در تلاش برای کاستن از تنش‌ها بین پیونگ‌یانگ و واشنگتن نقشی کلیدی داشته است.
ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه روز شنبه گفت ایران هیچ گونه نیروی نظامی رزمنده‌ای در این کشور ندارد و همه نظامیان ایرانی در این کشور مستشار هستند و کمکشان به ارتش سوریه جنبه مشاورتی دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، ولید معلم در جمع خبرنگاران گفت حضور ایران در سوریه مشروع و بر اساس دعوت دولت مرکزی این کشور است. حضور ایران در سوریه همواره انتقاد و مخالفت شدید اسرائیل را در پی داشته است، اما ولید معلم سخنان مقام‌های اسرائیلی را در این باره ادعاهای بی اساس خواند. از سوی دیگر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در گفتگویی که روز شنبه در روزنامه شرق منتشر شد، نیروهای ایران در سوریه را مستشاری خوانده و گفته از آنها در منطقه جنوب سوریه هیچ گونه حضوری ندارند. در هفته‌های اخیر چند مقام ارشد روسیه بر لزوم خروج نیروهای ایران و حزب الله لبنان از خاک سوریه تاکید کردند.
غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه میگوید عضویت در تلگرام و فعالیت در این پیام رسان ممکن است جرم تلقی شود. محسنی اجرایی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا که روز شنبه منتشر شده، جزئیات این جرم و چگونگی وقوعش را شرح نداد، اما در پاسخ به سؤالی درباره فعالیت خبرنگاران در تلگرام گفت که برای این پیام رسان محدودیت‌هایی اعمال شده که اگر خلاف آن عمل شود منجر به جرم هم می‌شود. پیام رسان تلگرام همانند شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر در ایران فیلتر شده. حکومت ایران میگوید که شهروندان به جای تلگرام میتوانند از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند، اما درباره میزان امنیت این شبکه‌ها، حفظ حریم خصوصی کاربران و ارتباط این پیام‌رسان‌های داخلی با نهادهای امنیتی تردیدهایی از سوی برخی کارشناسان و شهروندان مطرح شده. از سوی دیگر محسنی ژئی در همین گفتگو افسود وزارت اطلاعات درباره پرونده فعالان محیط زیستی اطلاعاتی ندارد و نمیتواند اظهار نظری کند.
جمعی از دامداران و مرغداران استان یزد روز شنبه در مقابل استانداری تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند و خواستار رسیدگی به افزایش تولیدات خود شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دامداران در این تجمع با اشاره به مشکلات خود از جمله نبود تناسب بین قیمت نهادهای دامی و قیمت شیر، خواستار افزایش قیمت شیر خریداری شده از دامداران بودند. مرغداران نیز از نبود تناسب بین قیمت مرغ و قیمت نهادهای طیور شکایت داشتند و خواستار افزایش قیمت مرغ خریداری شده از آنها بودند. مرغداران میگویند در چند ماه گذشته قیمت نهادها حدود 50% افزایش داشته است. در ماه‌های اخیر اعتراض صنفی و اقتصادی در ایران گسترده‌تر از قبل شده است. این اعتراض‌ها در دی ماه 1396 به موجی از اعتراض‌های سراسری ضد حکومتی در ده‌ها شهر ایران تبدیل شد. در ماه‌های اخیر اعتراضات صنفی در ایران در ابعاد مختلف گسترده‌تر شده. به تازگی دامداران و مرغداران هم با برگزاری تجمعات اعتراضی ناخرسندی خودشون رو از شرایط موجود بیان می‌کنند. درباره دلایل و چگونگی افزایش نارضایتی ها امروز با مشتبه واحدی تحلیلگر مسائل ایران گفتگو می‌کنیم. آقای واحدی، آیا مشکلاتی که از چند ماه پیش سبب اعتراض قشرهای مختلف در ایران شده جدیده یا ریشه و دلایل قدیمی داره؟
سلام به بینندگان برنامه شما. ببینید، از قبل از دی ماه، از حتی چند سال قبل، بعضی از تظاهرات، تجمعات یا حداقل هر نوع امکان اعتراضی وجود داشت در مورد مؤسسات مالی، در مورد عدم پرداخت حقوق کارگران مدت چند ماه، اینها وجود داشت. اما به نظر میاد یک موضوع جدیدی که از دی ماه به این طرف شروع شده و باعث شده که انگیزه معترضان به بیان اعتراضشون به صورت علنی بیشتر بشه، اینه که همون چیزی که خلاصه شد در اصلاح طلب اصول گرا و دیگه تمام ماجرا، بسیار از این کسانی که در تجمعات شرکت میکنن، من معتقدم انگیزه سیاسی ندارن، نه اینکه مسائل سیاسی رو نخوان پیگیری کنن، اما این تجمعات واقعا کسی که حقوقش رو چند ماه نمیدن، ثمرش مهم نیست کی حاکمه، اون مشکل تامین رزق و روزی خانواده‌اش رو داره. به نظر میاد یک ناامیدی هم سیاسی هم مدیریتی در مردم ایجاد شده. تا به حال هی میگفتن این گروه میگفت اصولگراها نمیذارن، اصولگرا گفتن اصلاح طلبها نمیدونم برنامه درست ندارن، به فکر فقرا و مستضعفین نیستن. اما به نظر میرسه الان مدتی که بسیار از افراد، یک به نظر اکثریت غالبی در جامعه ایران، از دو جناح حکومتی که مرتب در سالهای اخیر چرخیده حکومت در دستشون و هر بار هم سعی کردن گناه رو گردن دیگه بندازن، ناامید شدن و راهی جز اعتراض نمیبینن. از عمر هم وقتی که شرایط بسیار سخت میشه، یه تهدیدها هم خیلی اثرگذار نیست. نمیگم این بار تهدیدها قطعا بی اثره، چرا وقتی بازداشت طولانی بشه، بازداشت گسترده انجام بشه، رفتاری که با درویش انجام شد، رفتاری که با تظاهرکننده انجام میشه، حتما اثر داره، ممکنه یه عده ناچارشن کوتاه بیان. اما به نظر میرسه انقدر فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی و فشارهای فرهنگی زیاد شده که خیلی برای مردم تفاوت نداره با زندان رفتن و کتک خوردن و شکنجه شدن. به همین جهت به نظر میرسه از طرفی هم وضعیت مالی روز به روز متأسفانه بدتر میشه. به نظر میرسه با عملیاتی شدن تحریم هایی که ترامپ اعلام کرده باز بدتر هم خواهد شد. من گمان میکنم به دلیل اون عدم اعتماد و گسترش مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، باید منتظر تحولات و اجتماعات و تظاهرات و اعتراضات بیشتری هم باشیم.
آیا تشکیلاتی در ایران وجود داره که مردم بتونن به عنوان مخاطب و برای بیان نظراتشون به اون اعتماد کنن؟
متأسفانه مشکل عمده همینه. ببینید، در تمام دنیا تشکیلاتی وجود دارن، سندیکاهایی وجود دارن که هم مورد اعتماد کارگران هستن، هم مورد در واقع قبول دولت. اونها اگر برن با دولت مذاکره کنن، وعده‌ای بگیرن و وعده‌ای بدن، کارگران هم تمکین میکنن. در ایران متاسفانه نه گروه‌های سیاسی ما دیگه مرجعیتی برای مردم دارن، نه حاکمیت مورد اعتماد مردم هست. به همین جهت این حتی میتونه بره به طرف بعضی تجمعات و اعتراضات پور خطرناک. این حق مردم، خودم از کسانی هستم که دفاع میکنم از تجمعاتشون، ظاهرا به نظر میرسه که حرف عادی رو حکومت نمیفهمه. حتما باید فشار باشه، اعتراض باشه، زد و خوردی بشه، سرسده در دنیا بشه، حکومت رسوا بشه، کاری بکنن. اما این وضعیتی که وجود داره، چون نه تشکیلات سیاسی وجود داره که مورد اعتماد مردم باشه، نه حکومت مورد اعتماد مردم هست، نه سندیکاهای فعال شده که حکومت جلوشون رو گرفته در تمام 30 سال گذشته، این میتونه وضعیت رو برای همه، هم برای مردم و برای حکومت خیلی خطرناک بکنه.
به نظر شما تا چه حد امکان فراگیر شدن این اعتراض ها وجود داره؟
من گمان میکنم به دلایل متعدد اعتراضات بیشتر خواهد شد. دلیل اولش این که وضعیت اقتصادی وضعیت مناسبی نیست. نهادهای پرخرجی در کشور وجود دارن که همیشه اولویت با تأمین بودجه اونهاست، حتی به قیمت محروم کردن مردم از پرداخت حقوق کارگران و کارمندان. فساد گسترده‌ای که متأسفانه از افراد فاسد حمایت هم میشه اگر وابسته به جناح‌های خاص باشن. و مسئله دیگه این که هیچ یک از بخش‌های قدرت، اهم از رهبر، قوه قضاییه، قوه مقننه و دولت، ضعف رو و بی‌کفایتی خودشون رو نمیپذیرن، فقط تقصیر رو متوجه دیگری میرن. وقتی کسی نپذیره ضعف خودش رو و بی‌کفایتی خودش رو، فکری هم برای جبرانش نخواهد کرد. از طرفی با عملیاتی شدن تحریم‌هایی که آمریکا گفته و به نظر میرسه که ترامپ خیلی هم جدی هست در این تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی ایران بدتر خواهد شد. اون امیدی که به کمک‌های کشورهای دیگه دارن یا معاملات با کشورهای دیگه دارن کاهش پیدا خواهد کرد. و نکته آخر هم این که تهدیدها تا به حال ممکن بوده اثر داشته باشه، نمیگم اصلا اثر نداره، ولی وضعیت انقدر فشار اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بر مردم زیاده که یه زندان و شکنجه و دستگیری خیلی عامل بازدارنده برای جلوگیری از تظاهرات نخواهد بود. مجموعه این عوامل به نظر من دست به دست هم خواهد داد و شاهد تظاهرات و اعتراضات گسترده‌تر خواهیم بود. اگر هم در ظاهر سرکوب بشه، به طرق دیگه اعتراضات سر برخواهد بود.
آقای وایدی، سپاس از شما.
موفق باشید.
همانطور که در خبرها شنیدید، ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به تازگی گفتگوی داشته با نشریه آلمانی اشپیگل در پاسخ به این پرسش که چنانچه روزی اسرائیل از سوی ایران مورد حمله قرار بگیره واکنش ناتو چه خواهد بود. گفته در این صورت تضمین امنیتی ناتو شامل اسرائیل نخواهد شد. کیان منوی در این باره گزارشی ساخته و برای بررسی زوایای مختلف این خبر و این گفته دیدگاه حسین آریان کارشناس نظامی رو جویا شده که با هم ببینیم و هم میشنویم.
ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید اسرائیل از شرکای ناتو است، اما در صورت یک حمله احتمالی از سوی ایران تضمین‌های امنیتی این نهاد شامل اسرائیل نخواهد شد. آقای استولتنبرگ تصریح کرده است که ناتو نه در تلاش‌های صلح خاورمیانه دخیل بوده و نه در مناقشات این منطقه دخالت خواهد کرد. این اظهارات در زمانی بیان می‌شود که تنش میان اسرائیل و ایران در حال گسترش است. بخشی از این تنش ناشی از مخالفت سرسختانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با توافق هسته‌ای ایران با 5+1 است و بخش دیگر موضوع حضور نظامی نیروهای ایرانی و یا نیروهای وابسته به ایران در مجاورت مرزها با اسرائیل. از حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در مورد اظهارات دبیرکل ناتو می‌پرسیم.
ناتو همکاری داره با اسرائیل از نظر نظامی. اسرائیل در چهارچوب دیالوگ مدیترانه که 7 عضو داره و هدف اصلی اون در واقع تأمین امنیت و مقابله با تروریسم در دریای مدیترانه است، همکاری میکنه و این همکاری ها در بعضی موارد بسیار نزدیکه. برای نمونه به تازگی ناوهای آمریکایی و بریتانیایی و اسپانیایی و همینطور اسرائیلی در مدیترانه اطراف بندر حیفا رزمایش هوایی و دریایی انجام دادن. در گذشته این کار انجام شده و این همکاری وجود داره. ترکیه هم با اینکه عضو ناتو است، با توجه به اختلافاتی که با اسرائیل در گذشته داشته و موافق این همکاری نبوده، ولی با بهبود روابط با اسرائیل هم این رو وتو نکرده و قبول کرده که میتونه اسرائیل یک پارتنر ناتو باشه.
در ماه‌های گذشته چند اقدام نظامی نیروی هوایی اسرائیل در خاک سوریه به کشته شدن بیش از 40 نیروی ایرانی انجامید و تنش میان مقام‌های ایران و اسرائیل گمانه‌زنی‌ها در مورد درگیری مستقیم دو کشور در خاک سوریه را افزایش داد. حسین آریان، کارشناس نظامی، با این همه می‌گوید احتمال درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل ضعیف است.
در حال حاضر من فکر نمی کنم که امکان درگیری نظامی وجود داشته باشه، برای اینکه اون چرا که اخیراً اتفاق افتاد در نیمه اردیبهشت با توجه به حمله اسرائیل به مواضع نیروهای ایرانی در سوریه این مسئله داره به نحوی حل میشه با توجه به همکاری که روسیه با اسرائیل کرده و این رو هم نماینده روسیه در سازمان ملل تایید کرده که نیروهای ایرانی چه از سپاه پاسداران و چه شبه نظامیانی که تحت فرماندهی جمهوری اسلامی هستند و همینطور حزب الله از جنوب سوریه اینها خارج خواهند شد، البته به تدریج و در چند مرحله. و در همین راستا با اینکه این ابتکار رو روسیه به خرج داده با توجه به همکاری که با اسرائیل میکنه، بشار اسد و همینطور علی شمخانی هم تاکید کردن که اصلا این هیچ مسئله در کار نبوده، برای اینکه ما هیچ موقع نیرویی در جنوب سوریه نداشتیم، که با باور من نادرسته، برای اینکه ایران در سطح وسیع در تمام سوریه درگیر است و همینطور که خود حسین سلامی جانشین سپاه پاسداران حدود 3 سال پیش تاکید کرد، ایران در سطح راهبردی عملیاتی تاکتیکی فنی و امدادی داره به ارتش سوریه کمک میکنه، به این حضورش گسترده است.
سران جمهوری اسلامی در مدت نزدیک به 40 سال که از حکومتشان در ایران می‌گذرد، موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناخته و همواره از اسرائیل و آمریکا به عنوان دشمن یاد کردند و برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز موضوع محو اسرائیل از نقشه جهانی را مطرح کردند. اسرائیل همواره حکومت ایران را بزرگترین تهدید برای خود اعلام کرده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب بازم وقت شنیدن صدای شماست. 2042022112 این شماره یکی از راه‌هایی هستش که نظر و دیدگاه شما رو به ما میرسونه. با ما تماس بگیرین، ما رو در دیدگاهاتون شریک کنید و ما اجازه بدین که این دیدگاه رو با دیگران به اشتراک بگذاریم. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم.
رهبر نظام جمهوری اسلامی بار دیگر علاقمندی و گرایش ایرانیان را به کیان ملی و فرهنگ و پیشینه پر افتخار ایرانیان به سخره گرفت و آن را توهم خواند، حالان که همه جهان و اکثر ملت ایران خود وی را به خاطر رویاهای جاه طلبانه ایجاد یک قدرت اسلامی شیعه در منطقه که همه ایرانیان را به خاطر آن به خاک سیاه نشانده و کشور را به مراحل بحرانی و خطرناکی کشانده بیماری متوهم می دانند. وی به دروغ می گوید در اداره قوه قضاییه و صدا و سیما دخالتی ندارد، حالان که مدیران ارگان های تحت امرش نماینده واقعی او هستند و بی اجازه او آب هم نمی خورند.
این که کسانی با خوچیگری و شانتاج بگن که رادیو فردا در کنترل و اشغال اصلاح طلبا هست، کاملا خلاف واقع و شاید عمدن برای دلسرد کردن برخی از هموطنان گرامی گفته شده باشه. رادیو فردا رادیوی کاملا آزاد و رها از هر گونه جدی به جناحمندی است. اخبار درست به بدون سانسور رو به زحمت زیاد تهیه میکنن و به گوش ما میرسونن. امیدواریم که این کارکنان و زحمتکش دل سرد نشن و همچنان این خدمت فرهنگی رو به همتنان عزیزشون ارائه بدن.
من یه مادرم، من 3 روز مریضم وقتی میبینم یک مشت افراد سادیست دارن به عنوان معلم در مدارس ایران بچه ها رو تربیت میکنن. آخه پسر 15 ساله چرا باید با این چیزا روبرو بشه؟ آخه تا کی میخوایم به سکوتتون ادامه بدی؟ فقط منافع مادی باید باشه؟ خب ایران نابود شد، تو رو خدا صدای ما رو برسونین به حقوق بشر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در ادامه خلاصه خبرها، دبیر کل ناتو اعلام کرد که اگر روزی ایران به اسرائیل حمله کند، این ائتلاف نظامی از اسرائیل دفاع نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو بر سر توافق هسته‌ای ایران با رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان روز دوشنبه به اروپا سفر می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که برنامه ملاقاتش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی طبق برنامه قبلی در روز 22 خرداد در سنگاپور انجام خواهد گرفت. وزیر امور خارجه سوریه میگوید ایران هیچ گونه نیروی نظامی رزمنده‌ای در این کشور ندارد و همه نظامیان ایرانی در این کشور مستشار هستند. غلام حسین محسنی ژئی معاون اول قوه قضاییه میگوید عضویت در تلگرام و فعالیت در این پیام‌رسان ممکن است جرم تلقی شود. جمعی از دامداران و مرغداران استان یزد روز شنبه در مقابل استانداری تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند و خواستار رسیدگی به افزایش تولیدات خود شدند. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای تمام اختیارهای دبیرکلی این حزب را به شورای مرکزی حزب اعتماد ملی واگذار کرد.
هرچند دولت اصرار داره که نرخ میانگین تورم یک رقمی است، اما محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس میگوید بر اساس برآوردهایی که انجام شده نرخ مسکن و اجاره بها در سال جاری نسبت به ماهای ابتدایی سال گذشته افزایش 40% داشته که این واقعیتی است که قشر کم درآمد جامعه رو با مشکلاتی مواجه میکنه. برای بررسی زوایای این خبر احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه صبحانه با خبر آقای علوی، دلیل افزایش شدید نرخ مسکن و اجاره بها در چیه؟
چندین دلیل در پس افزایش شدید قیمت مسکنه که طبیعتاً بر نرخ اجاره بهای مسکن هم مؤثر خواهد بود. در 5 سال اخیر نرخ تورم مسکن همونجوری که دیده تجربه کردیم زیر میانگین تورم عمومی بود. عمده دلیل این امر هم رکود در بازار مسکن بود. طبیعی است که با فعال شدن این بازار مسکن، این تورم انباشته ای که خفته بود و بالقوه وجود داشت خودش رو تخلیه میکنه در قیمت ها و بنابراین افزایش قیمت مسکن در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر بود. افزون بر این با کوچ سپرده ها از بانک ها و ورود اونها به بازارهای از قبیل بازار ارز و بعد از اون سرکوب بازار ارز، خب بخشی از این سرمایه ها، بخشی از این سپرده ها فعال میشه در بخش ساختمان و تبدیل میشه به تقاضا در بازار مسکن. بنابراین این هم یه عامل دیگه بوده، اما یک عامل دیگه هم هست که اون هم به نوبه خودش مهمه و اون هم افزایش قیمت دلار به شکل سرسام‌آوره که باعث شده که اون هم به هر حال تشویق کرده افزایش قیمت ها را.
تأثیر قیمت دلار که از اون نام بردید بر بازار مسکن چگونه بوده؟
قیمت دلار و ارزهای معتبر مانند یک دماسنج و میزان الحراره است برای از چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی. بنابراین سرمایه گذاران هم از سرمایه گذاران در بازار مسکن یا هر سرمایه گذاری رفتار اقتصادی خودش رو با بازار ارز و اون هم بازار غیر رسمی ارز تطبیق میده، چون بازار رسمی ارز اساسا محلی از اعراب نداره برای تصمیم گیری سرمایه گذاران. بنابراین با اون افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر طبیعیه که سرمایه گذاران، کسایی که میخوان خرید و فروش بکنن در بازار مسکن، به اون توجه میکنن و رفتار خودشون رو و ارزیابی خودشون رو بر اساس اون تنظیم میکنن. خب وقتی اون افزایش پیدا بکنه طبیعی است که فروشندگان هم مایلن که به اصطلاح قیمت ها رو با اون تعدیل بکنن.
محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس هم که خبر افزایش 40% اجاره بها رو داده، همچنین گفته که در آینده بیم تورم بیش از 50% در نرخ اجاره بها وجود داره. ارزیابی شما آقای علوی از قیمت مسکن و اجاره بها در کوتاه مدت چیه؟
طبیعیه که قیمت مسکن و اجاره بها و هر به اصطلاح املاک در ایران همگام با تورم افزایش خواهد پیدا کرد و دلایل زیادی هم برای این قضیه وجود داره. اما همزمان با توجه داشت که نرخ دلار هم که در واقع به نوعی میشه گفت که شاخص اصلی بازار هست، البته دلار در بازار غیر رسمی، اون هم میتونه مؤثر باشه در قیمت مسکن و زمین و اجاره باها، و با توجه به شرایط فعلی میشه انتظار داشت که این شاخص ها به طور کلی قیمت مسکن، زمین و اجاره باها رو به سمت بالا سوق بدن، مگر اینکه اتفاق تازه‌ای بیفته و بازار دچار رکود بکنه که در اون صورت نمیشه پیش بینی کرد که چه اتفاقهایی خواهد افتاد.
سپاسگزارم از شما آقای علوی.
متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
با دوبله روزنامه‌های ایرانی هرس ماها را در میارید. کجا تورم تک رقمیه؟ تورم صد رقمیه آقا، صد رقمی.
تو جامعه‌ای که اختلاف طبقاتی و تبعیض انقدر زیاد شده که بچه‌ها هر چقدر پول داشته باشن میتونن مدارس بهتری برن و یه سری بچه اصلا نمیتونن تحصیل بکنن، همین میشه دیگه. ببین الان این مدارس غیر انتفاعی بچه تعیین میکنه که ناظم کی باشه، معلم کی باشه. یه خود معلم بخواد سختگیری کنه، یه خود ناظم بخواد درست عمل بکنه، بچه ها توسط همین اولیا عذرشو میخوان و بیرونش میکنن.
آقای خامنه‌ای، شما میگین که کسی نباید الان این رژیم رو به زمان شاه یکی بکنه. شما آقای محترم، از وقتی که تشکیل این رژیم برقرار شده، مدارس الان رو با اون مدارس یکی بکنی؟ آیا در زمان شاه که من خودم مدرسه میدم، مینیجون پوشتم میرفتیم مدرسه، کسی معلمی کسی رو چشم ما نگاه میکرد؟ اصلا از این حرفای بود که الان مثلا آقایون بچه رو میبرن توی اتاق رو نمیدونم با تمام بدترین جور به عنوان قرآن رو ببینیم، بی احترام هم به قرآنه هم آبرو اینا. آقای خامنه‌ای، من فکر میکنم تو واقعا با رژیمت آبروی ایران رو بردیم، حیف برای کشورم. در ضمن شاه ناراحت بود، مردم نخواستن، خب گریه کرد و رفت. ولی شما وقتی میبینید مردم نمیخوان، چرا چسبید به این رژیم رو ول میکنی؟
پیشنهادی داشتم برای فدراسیون فوتبال ایران که مدیریت چندان خوبی نکرد تو این بازی‌های تدارکاتی. وقتی تیم ایران در تحریم هست، وقتی مشکل مالی دارن و نمیتونن بازی خوبی داشته باشن یا تیمایی نمیخوان با تیم ایران بازی بکنن، حالا به هر دلیلی، خب تیم ملی ایران با تیم‌های داخلی بازی تدارکاتی انجام بده. مثلا تیم کوزوو چه برتری داره مثلا به صنعت نفت آبادان؟
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعت اولی روز رو در کنار شما هستیم. من به شما بدرود میگم، اما نازآفرین بعد از دو روز برگشته و خبرهای ساعت 8 رو برای شما میگه. روزگارتون خوش باشه، شاد باشید و مانا.
ممنون که در برنامه صبحانه با خبر همراه ما بودید. در ادامه بخش خبر ساعت 8 خواهید شد.